الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. بیان خدا بر مبنای ربوبیت مطلقه کامله در کتابهای وحیانیش مخصوصا قرآن ابین و اتقن و انور البیان است. و کسانی که خیال میکنن رسول گرامی صلوات الله علیه و سپس ائمه معصومین علیهم السلام مبین القرآنند، اینها عمیقا در اشتباهند، چون معناش این است که معصومان محمدی علیهم السلام بیانشون در اتقان و در تنویر و در توضیح اوزه است و ابین است و انور است از قرآن شریف. اصولا بر مبنای قرآن داخلی و خارجیش، خارجیش کل مسلمانان تاریخ معتقدند علیکم السلام که قرآن شریف نه تنها از نظر معنا بلکه از نظر لفظ، در لغت، در فصاحت، در بلاغت عالی ترین مراحل اعجاز را دارد. آیا این قرآن که دارای عالی ترین مراحل اعجاز است در ظاهر و باطن، در لفظ و معنا، مادون اعجاز بیانی و معنوی رسول گرامی می‌تواند باشد؟ غیر ممکن است. مثلا بعضی از مفسران و یا مستفسران استدلال به آیاتی از قرآن کردن که پیامبر بزرگوار مبین قرآن است. در سوره نحل به دو آیه استدلال کردن: و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه، آیه 64 سوره نحل. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل علیهم، سوره نحل آیه 44. ما اولا عرض میکنیم، فرض میکنیم که این آیه متشابه است. با متشابه نمیشد استدلال کرد مگر با ارجاع محکم، و در ثانی متشابه نیست. این دعای محکمند، ولیکن اون معنی که شما برداشت میکنید از این دعای معنای تحمیلی است. مثلا آیه و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه، تبینه به چی؟ به قرآن. فذکر بالقرآن من یخاوعی، مثل کسی که نورافکنی همراهشه و در ظلماتی قرار میگیره، میگیم تو این ظلمات برطرف کن، یعنی با بدنش، با لفظش، با عملش، یا با نورافکن. نورافکن کلی که امام است بر پیغمبر بزرگوار و بر دیگران قرآن است. پیغمبر منهای قرآن نور وحیانی هرگز ندارد. نور وحیانی نبوتی و رسالتی مربوط است به وحی الهی. درست است زمینه قلب رسول گرامی از نظر عصمت بشری ظرف است و آماده است برای نزول وحی ربانی، ولیکن قبل از نزول وحی ربانی و بعد از آن امام قرآن است. پیامبر بزرگوار مشعلدار وحی قرآنی است که فذکر بالقرآن من یخاوعید. حالا در این آیه و ما انزلنا الیک الکتاب الایت و اللهم لهم هم کیا الذین اختلفوا فی، چه کسانی در کتاب ربانی اختلاف کردن؟ اهل کتاب. اهل کتاب که در کتابهای ربانی اختلاف کردن، تحریف کردن، جعل کردن، زیاد کردن، کم کردن، اختلافشون را با چی حل کند؟ قرآن. پس فذکر بالقرآن من یخاف و ای پیغمبر به وسیله این نور معصومانه مطلق وحیانی قرآن که خالص است و هرگز زیاد و کم نشده است و هرگز تعریف نشده است و در بعد اعلای وحی است الاسلام و مهیمن است بر سایر کتب آسمانی گرچه تعریف نشده باشند، آن اختلافاتی که اهل کتاب در کتاب های وحیانی کردن، اون اختلافات رو قرآن حل میکنه. بنابراین این مورد بیان پیغمبر که بیان میکنه پیغمبر خود قرآن رو، بخیر قرآن بیان میکنه پیغمبر را، قرآن اثبات رسالت پیغمبر میکنه. یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. آیه دیگرش که آیه 44 است، و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل علیهم. ناس کیم؟ ناس کتابیین که ما نزل علیهم با ما لم ینزل قاطی شده در تورات و انجیل، که بر حسب تحقیق بعضی از گروهی از علمای نصرانی حدود 100,000 to 1,000,000 غلط دارد که اضافاتی شده است، کم شده است. وحی بشری غلط یا غیر مطلق با وحی ربانی مطلق قاطی شده است. و انزلنا الیک ذکر، تذکر می دهد این قرآن تو را و دیگران را که آیات وحیانی کتب وحی چیست، قاید غیر وحنوی کدام است. و این گهی برمیگردیم، فرض کنیم این دعای صریح نیست، محکم نیست، متشابه، باید ارجاع بشه این دعایه به کل آیاتی که قرآن را نور مطلق، برهان مطلق، حجت بالغه مطلق، بلاغ مطلق، برهان مطلق و هدایت مطلق میداند. فوق مطلق چیه؟ پیغمبر بزرگوار هر که باشد و هر چه باشد مطلق نیست مگر بر معنی وحی، و وحی قرآنی پیغمبر را بر مبنای بیان و برهان و نور قرآن مطلق کرده است. خب حالا از نظر دیگر از آیاتی از قرآن فهمیم که مرجع در کل اختلافات قرآن است. اگر مرجع مبهم باشد، متجبن باشد، این دول لازم میاد. برای این که اگر بخواهیم فهمیم روایت از معصوم است، باید با قرآن موافق باشد، و اگر قرآن نفهمیم باید مراجع به روایت کنیم. پس فهم روایت در اصالت صدورش مربوط به واحد قرآن است، و فهم قرآن هم مترتب بر روایت. این دور سریه محک باید خودش بیان باشد تا فلزات زردی را که با محک می سنجند بدانند این فلزات طلاست یا طلا نیست. مثلا در آیاتی مثل اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. پس دو مبدع اصلی و فرعی برای رفع اختلافات بین مسلمان ها داریم. مهر اول الله هست، مهر دوم رسول. الله که ما نمی‌بینیم، وحی خدا نمی‌شنیم. بنابراین الله یعنی کتاب الله، شخص الله نیست، چون شخص الله بر غیر انبیا وحی نمی کنند بلکه کتاب الله است. شخص رسول هم نیست بلکه سنت قطعیه رسول الله. تازه بر اساس آیه چند سنت قطعیه رسول الله بر مبنای خود کتاب است. پس محور اصلی و فرعی در بعدی کتاب است و در بعدی محور اصلی در نصوص و ظواهر مستقره کتاب است و در غیر اینها سنت رسول است بر مبنای جهت که حروف مقطعه و حروف رمزی
که تبیین رسول الله به چه معنی؟ یعنی از آیه قرآن میاد برای اهل کتاب نقل میکنه.
بله
این نقل ای باشه پس باید بگه رسول الله
بله لتو بله فذکر بالقرآن من یخاف و بعید ذکر به نفسک نیست به رسالتک به نفسک به عقلک به علمک نیست بالقرآن
خب این طور باشه فقط مقام رسالتش یعنی این که این آیات قرآن رو برسونه به اونا
بله
بله
چطور؟
یعنی خود رسول الله میمده آیات رو توضیح میده
بله
یا عرض برهم میکرده بر کنار
همین گذاشتن بله منطقه
فراتر از ابلاغ
منتها دیر از کردیم باز تکرار ببینید مطالبی است از قرآن که درش اختلاف نمیشه بشه اصلا اگر اختلاف بشه قصورن یا تقصیرن مثل نصوص قرآن و زوار مستقر قرآن ولیکن در همین نصوص قرآن و در همین زوار مستقر قرآن اگر اختلاف کردن پیغمبر به چه وسیله اختلاف میکنه؟ وسیله نص یا زراره نمکمل با وسیله شاید که ظاهر مستقر بنابراین به وسیله خود قرآن نسبت به کسانی که اختلاف دارن علیه نص یا لهش یا علیه ظاهر مستقر یا لهش وسیله خود قرآن تبدیل میکنه پس قرآن قرآن را تبدیل میکنه وانگهی در بعد سوم در بعد سوم که معانی حروف رمزی قرآن است غیر پیغمبر نمیتونه دیگه پس پیغمبر بعد اهم وسیله تبیین رسالتیش نسبت به قرآن وحی دوم است چون وحی اول نسبت به کل آیات قرآن است در مثلث نص ظاهر مستقر رمز منطقه در نص و ظاهر مستقر تمام عربی دانها شریکند ولیکن در حروف مقطعه رمزیه هیچ شریکی نیست وحی دومه در آیاتی که نص است و یا ظاهر مستقر است یک وحیه قول الله بیاری ولیکن در آیاتی که حروف رمزی است دو وحیه یک وحی وحی لفظ قاف نون الف لام را و دو وحی معناست پس در آیاتی که نص است و یا ظاهر مستقر است وحی معنا نیست وحی لفظ دال در بالاترین مراحل دلالت و فصاحت و بلاغت مربوط و دنباله همون وحی لفظ است ولیکن در حروف مقطعه رمزی اضافت لفظ وحی معنا میشه اگر وحی معنا پیغام شد پیغام مانند با نمیفهمد این یک بود این یک بود که حتما باید در رسول گرامی که وحی معانی حروف رمزی برحضی میشد برای ما بیان کنند قدوم این بود ضروری علال اطلاق است بلا استثناء و بود ضروری غیر مطلق قابل استثناء این است که احیانا کسانی حتی از مفسران در خلاف نص و یا ظاهر مستقر قرآن حرف میزنن اینجا پیغمبر ارشاد میکنه امام ارشاد میکنه یا زراره لمکان البلا یا فلان لمکان حرمه یا فلان لمکان فرزه اینجا در بعد قصور و تقصیر دلالی قرآن نیست بلکه در بعد قصور و تقصیر مستدلین به قرآن است که یا در نص ظاهر مستقر تردید میکنن یا تحمیل بر خلاف میکنن این بود دوم دو سوم همانطوری که قرآن فرمانده وحیانی رسالتی است، پیغمبرم سرمانده وحیانی رسولی است. همون دیگه قانون معصوم است، بنیان گذارنده قانون که خداست معصوم است و فرستاده قرآن به قلب رسول معصوم است. این رسول بودی یک بود بر مبنای امامت قرآن که نازله و یک بود بر مبنای فرماندهی را من قرآن. اگر قانون معصوم باشد و کسی که عمل قانون کنه معصوم نباشد ناقصه، اگر کسی که عمل به قانون میکنه معصوم است و قانون معصوم نیست ناقصه، اگر هر دو غیر معصومن ناقصه در ناقصه. ولیکن اگر قانون معصوم باشد که قرآن در بالاترین مراحل اسمت است، پس فرستاده رسیو هم باید معصوم باشد. مادامی که معصومی تشریف دارن، در بعد اول بنیان معصوم قرآنی و این قرآن مستقر کنند، نه سیاسی، عبادی، فردی، اجتماعی و سایر. و بعد تالیتل بشون نواب عام یا نوخاص بر دو مبنا، مبنای اصل قرآن است در دو بعد دلالی، مبنای فرض سنت است در بعد غیر دلالی 100%، و در بعد دلالی هم بیان کردن این که شما برخلاف نص فتوا دید، برخلاف ظاهر فتوا دید، برخلاف دلالت قرآن فتوا دید. بنابراین در کل مفسر قرآن خود قرآن است. مثلا از جمله آیاتی که درد بریم مطلب دارد، ولا یعتونه که مثلا الا جئنا که بالحق و احسن تفسیر. آیا قرآن احسن تفسیر از خیلی خودش نیست؟ اول خود است بعد دیگران. اگر قرآن خود خیشتن را تفسیر نکند و عاجز باشد، از تفسیر کردن بیان دیگر هم عاجزه. بنابراین قرآن احسن تفسیر است و آیات بر این مطلب ما بسیار زیاد داریم. خب حالا چنان که درست کردیم، ما مفسران و ما قرآن دانان و ما قرآن پژوهان که لغت عربی قرآن را باید بر مبنای لغت و ادب قرآن بدانیم، کلن کل مکلفان که مستقیمن به قرآن مراجعه کنن که غیر مستقیم به ترجمان صحیح صد درصد قرآن مراجعه کنند، اینها در بعد اول هیچ اختلافی نداشته باشند. برنامه آیه چند از جمله و اعتصمون به حبل الله جميعا. حبل الله یک بعد عمومی دارد و چند بعد خصوصی. بعد عمومی حبل الله متین که وحی الله قرآنی است، تکالیف 100% عامه کل مکلفان است در بعد عقیدتی و احکامی. پس اسمت گرفتن به قرآن در بعد اول لازم است برای کل مکلفین. و اعتصمو به حبل الله جمیعا. و چند بار عرض کردیم که این اسمت کلش در سه بعد است، ولیکن در کل سه بعد اسمت اصلا نمیشه مورد تکیه بشه. تحصیل اسمت از برای غیر معصوم محمدی از محالات است. بنابراین این اسمت عملی نیست، اسمت عقیدتی نیست، بلکه اسمت علمی است. اسمت علمی به تراز اول احکام عقیدتی و احکام عملی فرعی است که اسمت گرفتن این اختلاف مسلمان غلطه. اگر مسلمانان مراجع کنندگان به قرآن اختلافی در مبانی اولی عقیدتی یا عقیدتی بشن، این مربوط به قصور و تقصیرشونه. قصور ان تقصیر و تقصیر ان قصور. بنابراین لازم است مسلمانان خود را کلن مجهز کنن، مخصوصا شعر مداران، مخصوصا قرآن پژوهان، که کل شعر مداران لازم است در اول قرآن پژوه باشند و بعد سنت پژوه در حاشیه قرآن. بنابراین یه اختلاف در فتاوا نداره. اختلاف در فتاوا که بر مبنای عصمت وحی قرآنی است، منظور که خطایی نباشد، شک نباشد، ظن نباشد، احتمال نباشد، بلکه قطع و یقین عادی با درجات و مراتبش باشد. بنابراین اختلاف مفسران و غیر مفسران در معانی تراز اول درجه اول قرآن، این اختلافات بر مبنای گنگ بودن دلالی قرآن نیست، بلکه بر مبنای گنگ بودن قرآن پژوهان است و بدتر گنگ بودن کسانی قرآن پژوه نیستن، فقط تحمیل بر قرآن میکنن، تنقیص میکنن یا ازیاد میکنن و تحمیل قرآن به طور راستار، راست نگر و راست نظر و راست فکر و راست تدبر و راست دقت در قرآن نیستم. در آیت قرآن تفکر، تعقل، نظر وسائل تبیین معانی قرآن شده است در بعد اول حداقل، و در ابعاد اشاره و لطائف امشد در بعد دوم و سوم، و در ابعاد حقایق که تعویل است نه به لفظ نیست، این مربوط به معصومان انسان است. از جمله عظمت‌های عمومی کلی قرآن که شامل کل زمان‌های وحی و کل زمان‌های تکلیف است، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علم القرآن. اول قرآن قبله، تورات نیست، انجیل نیست، صحف نو نیست، سوره نیست. اینجا تقدم شرفی است. تقدم شرفی قرآن بر خلقت انسان و بر تعلیم بیان در اسم این که اصولا شرف اصلی انسانیت و عالم تکلیف بر مبنای تعلم قرآن، دریافت قرآن، پژوهش قرآنه. حالا این تکلیف عام نسبت به قرآن در کل جهات تکلیف و در کل جهات بلوغ و تبلیغ امکان دارد بیان نشده باشد، مجمل باشد، مخفی باشد. در لفظ بینات، بینات در 52 آیه ذکر شده، بینات کل کتب آسمانی که بر انبیا نازل شده است، چه کتب آسمانی اصلی ولایت عهد، چه کتب آسمانی فرعی در حاشیه عهد، در 52 آیه منتها. در این 52 آیه 11 آیه منحصر به قرآن است و بقیهش مربوط به کل کتب آسمانی است. آیا قرآن که بینات است، بینات باید بینات لازم داره؟ بینات مبین کلش است، بینات مبین نور از این قبیل. بحث دیگر، بالاخره ما که کلن در بعد قرآن پژوهی صحیح 100% راستای مستقیم باید کار کنیم، چه کار کنیم؟ آیا احتیاجی به علوم دیگر نداریم؟ این هر کسی میتواند قرآن رو بفهمد در سطح عادی، ولو در سطح اول عادی همگانی هر کس می تواند فهمه بدون وسیله؟ نخیر، وسیله میخوام. وسیله دو جور، یک وسیله درونی است و یک وسیله برونی، و هر دو وسیله باید مطلق باشد که نورون علا نور باشد. با کلنگ آب را نمی شود چکافت و با دست فولاد نمی شود کند، باید تناسبش بین وسیله تفهم و مورد تفهم. بنابراین فطرت انسان، عقل انسان، فکر انسان، علم انسان، حس انسان که دو بخش است، یک بخش مطلق و غیر قابل خطا و مورد وحدت و اجماع و قبول کل اغلاست، و یک مورد اختلافی است. مطالب فطری نه فطری هستی، مطالب برای فطری دارم شد یا اختلافی یا غیر اختلافی. اگر مطالب فطری غیر اختلافی، عقلی غیر اختلافی برای فطرت، فکری غیر اختلافی، علمی غیر اختلافی، حسی غیر اختلافی شد، این غیر اختلافی ها در پنج مرحله از مقدمات تفهم قرآن است. چون فرودگاه قرآن فطرت است، بگوی مطلق همون جو قرآن وحی مطلق است، فرودگاهش فطرت مطلق است، عقل مطلق است. عقل در بود اطلاق، چون عقل گاه بی عقلی میکند، گاه با عقلی میکند، با عقلی هم یا مطلق است یا در مطلق. فطرت مطلقه، عقل در بود اطلاق، تفکر در بود اطلاق، علم در بود اطلاق، حس در بود اطلاق، از وسائل و ابزارهای فهم قرآنن به طور اطلاق. که اگر این ابزارها لکه‌دار شوند، غبارهایی بر فطرت که برخلاف علم، چه شک، چه زن باشد، این از ابزار بودن و فهم قرآن خارج است. مطلق را با مطلق، علم را با علم مطلق، مطلب فطری قرآن بر مبنای فطر مطلقه و به طور مطلق. بنابراین کسانی که یک پیش‌فرض هایی دارند که این پیش‌فرض ها یا غلط است یا غیر مطلقه، با پیش‌فرض غلط نمیشه قرآن فهمید، با پیش‌فرض غیر مطلق نمیفهمید، با پیش‌فرض مطلق معصوم که غیر قابل اختلاف است برگیر را ندارد، این وسیله فهم قرآن است. هم پیش‌فرض‌های غلط و هم پیش‌فرض‌های مشکوک و مظنون و هم پیش‌فرض‌های مردد و غیر مطلق، اینها ابزارهایی برای فهم قرآن نیستند. و همچنین انتظار دارم که این آیه بر این معنا دارد کنند، همونطور که پیش‌فرض‌های غیر مطلق اگر وسیله نگرش آیات قرآن باشد، مثلا آیاتی که بسیار عمیق است، این موجب تحریم در قرآن است. همچنین انتظارات غلط، انتظارات غیر مطلق، اینها نمیشه وسیله تفهم قرآن. بنابراین قرآن را به طور مستقیم با فطرت مطلق و عقل مطلق و علم مطلق و حس مطلق باید که فهمید. حس گاه مطلق گاه مطلق، مثلا زمین که دارای حرکت است، این حس نمیفهمید، علم فهمید. بلکه در زمانهای قبل از زمان فخر الدین رازی، این آیات زلول و آیات کفات و آیات حرکات عرض را تحمیل کرده که رخی این برخلاف حس است، چون اگه زمین حرکت میکرد ما از زمین میپردیم بالا، بعد همیشه که جایی دیمه میکنیم. خب این حس غیر مطلقه، این حس غیر مطلق موجب تحمیل آقایان شاید که زمین حرکت میکنه، ولیکن در مطالبی که حس کنده است و مطلق نیست، باید صبر کرد تا علم تایید کند. اگرم علم تایید نکند، نص قرآن زلول است، کفات است، راجفه است. حتی یکی از اسماء قرآن راجفه است. راجفه یک لفظی است که در حرکات متنوع زمین کند. بنابراین این قرآن از نظر علمی و طالب علمی مناسب اون زمان قبل نیستش که، باید صبر کنند تا واقع شود. اگرم واقع نشد علمان، باید قبول کنند. بنابراین که للقرآن آیات متشابهات یفسرها الزمن، ابن عباس میگه که ان للقرآن آیات متشابهات تفسرها الزمن. گاه تشابه لفظی است، گاه تشابه معنوی است. قرآن اخبار کرده است به علومی در آینده که هنوز در آن نزول واقع نشده. این تکذیب کنید نخیر، باید صبر کنید تا علم تایید کند. اگر علم تایید نکرد، علم مطلق برخلاف یک نقطه قرآن جنگ دارد، علم یا تأیید میکنه یا نمیکنه. اگر تأیید کند که فبها، اگر تأیید نکند انکار نمیکند. برای این آنچه مورد انکار علم مطلق، عقل مطلق، فطرت مطلقه، حس مطلق باشد، هرگز روی ندارد. در طول تاریخ یک نمونه هم شد که در کار نیست. بنابراین باید خود را از غبارهای جهالت، از غبارهای تحمیل، از غبارهای فرضهای غلط یا غیر مطلق، از غبارهای انذار خالی کرد. باید لخت و عور از غبارهایی که انسان را در درک و دریافت از اطلاق دنیایت خارج شد. این در بعد پژوهشگر. در بعد قرآن، القرآن یفسر و بعضه بعضا کلن مفسران مستفسران هم مفسر نیستن، چون فسر کشف القناه. باید در قرآن قناهی هست، خدا که حرف زده در حرفش قناع هست، یعنی کمتر از اغلاست، کمتر از سایر گویندگان هست. اینکه نیست، بنابراین کشف قناع خودمون کنیم. دو کشف قناع، یک کشف قناع از خودمون، قناعهای فطری، حجابهای عقلی، حجابهای علمی، حجابهای استدلال میداریم، بی حجاب با قرآن برخوردیم. این یک حجاب. دوم حجابهای درون تفسیری قرآن. مثلا در قرآن داره که خلق از سانتان از شیسته ست ایام و از این قبل آیتی حالا سته ایام سته معینه. ایام چی؟ آیه دیگر معنی میکنه. یا اینکه سماوات و عرض، سماوات چند تا هست معلوم نیست، جمع برنید، عرض چند معلوم نیست، برای این قناعی بر سماوات ندر عدد هست، قناعی بر عرض ندر عدد هست، ولی که کاشف این دو قناع آیه دیگر هست، سبعا کبابا آیه دیگر. برای مفسر مستفسر است، این قرآن را با قرآن تفسیر کردن. مفسر کلام الله خود الله هست در کلام خودش، نه اینکه مفسر حتی پیغمبر، حتی پیغمبر مفسر قرآن نیست، مستفسر قرآن است. اولا خود را تفسیر می کند از نظر ادراک درونی، ثانیا قرآن را تفسیر می کند به وسیله خود قرآن. بنابراین این تفسیر قرآن استفسار درونی است و استفسار برونی. استفسار درونی قناها و پردها و غبارهای درونی را در فهم لغت، در فهم ادب، در کل ابعاد برداشتن است، و استفسار برون‌مرزی استفسار از قرآن است که القرآن یفسر بعضه بعضا و ینطق بعضه علی بعض. این مرحله دوم. مرحله سوم نمونه های ما داریم که مفسرین اختلاف کردن، ولی اختلاف یا روی قصور تفسیری است یعنی تفسیر قصوری است. مثلا فرض کنید که و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم و طعامکم حل لهم. به این آیه ها مراجعه نکردن، یا بر اساس احادیثی طعام رو تفسیر کردن به گندم. آیا طعام گندم است؟ فقط آیا گندم تر است؟ گندم نوعا خشک دیگه، مگه ترش کنم؟ آیا گندم که خشک است کسی احسان داره؟ گندمی که دست یهودی بوده نجسه، خشک تأثیر میکنه. پس این طعام رو از نظر روایت غلط معنا کردن. بخوام تفسیر کنم روایت رو، میگم که کل خضروات والبغول والحنتر. این تفسیر برای برطرف کردن گوشته. گوشتی که در سر کتاب میگیم میتونه تشکنشته است، برای طعام تخصیص خورده. و طعام دیگه اصلا در قرآن به آب میگه طعام، فمن لم یطعمه فنون. طعام کل ما یطعم است، چه هوا باشد، چه غذا باشد، چه آب باشد. اگر ما طعام هنده بود و هنده تلتیمه، پس قرآن که افسه کلام ورسره است، چرا به جای هنده به جای بگو طعام گفته؟ پس طعام نست در اطلاق است که کل باید هم که چه خوراکی باشد چه آب باشد. بنابراین چه آب چه غیر آب رو از علیه دوتر کتاب بگیریم، این هله خوب هله سایید که نجس نباشن. این نجس ذاتی باشن، آیا آب دستشون نمیخوره؟ طعام دستشون درست میکنن دستشون نمیخوره؟ حتی امروز دست میخوره، تا چه دستشون سابقا در زمان نزول آیه سفره‌ای که هر کی را می‌زند باید دست به این غذا نمی‌زند برای درست کردنش. آبی رو دست میزنه. بنابراین این تمام لذینه دلیل است که اهل کتاب پاکن. حالا کسانی که میگن این طعام هنته است، این طعام چیزهای خشک است، اینا اشتباه کردن. و در مورد و مختلفتون فی شی فرد الله، اگر این اختلاف رد به کلام الله کنیم، طعام این آیه طعام حضور کتاب دلیل است قطعا بر طهارت ذاتی اهل کتاب. یکی از مرایی که فوت کرده نمیم کی مشغول هم سید، یکی از دوستان رفت بود گفته بود که آیا شما اهل کتاب پاک میدنیست؟ گفته بود طعام حضور کتاب تبین کرده بود، گفته این آیه برخورد نکردم یا برخورد نمی کند سری بیاد برخورد کند، برخورد علنی کند. اگر برخورد له به صورت مستقیم و راستا بشود دیگه اختلاف نیست. بنابراین اختلاف مفسران و اختلاف فقیهان و اختلاف اصولیان و اختلاف فیلسوفان و عرفا و اختلاف علما در مطالبی که در قرآن موجود است، اختلاف دلیل بر اختلاف دلیل قرآن نیست. قرآن دلالت وحدانیه همچنان که فوق کل فسادها و فوق کل بلاغت ها دارد و باید که با حالت استفسار درون برونی به قرآن همچنان که مراجعه شد تا مطالب درجه اول که مربوط به کل مکلفان است از قرآن فهمیده شد. یا فرض کنید که راجب تیمم، این نمونه دوست که اتوان کنید راجب تیمم، همه آقای میگن که تیمم بر چیه باید کرد که نجس نباشد پاک باشد؟ قرآن میگه که تیمم و تیممو سعیدم طیبا. یادم یه استعداد های خویی شده بود، منم در جلسه استعداد بودم، ایشون همون قول معروف همونه که این باید که پاک باشه، خاک پاک، سنگ پاک، توی پاک. من گفتم پاک نیست، طیبن، طیب اخص از پاکی. من شما فتوانی به این نظر، گفتم خدا فتوانده، ما مقلد خدا هستیم. و میشه که بعضی ها سر اصلا مقلد سر زیان بودن و همشون جز بعضی ها قبول کردن. کسانی که میتونستن در نظر قرآن فتوه دن قبول کن، آقای خودم فتوهش عوض کرد که اگر شما مای تمام به پیدا نکردی که طیب باشد ولو پاک باشد شما فاوت تورین منتها بعد در فاوت تورین آقای فاوت تورین واجب است نماز بخونید؟ نه، این بس دوم. برای که اصولا فاوت تورین کسیست که نه آب پاک دارد نه آب پاکیزه. اگر آب پاک است ولی متعفن است و پاکیزه نیست، امشاید که باید آفوز نمید که در آب و در خاکم یا امشاید که غیر خاک اگر مورد تیمم پاک بشد و پاکیزه بشد، این حرام است. تیمم تمویلی تارت آور نیست بلکه پاک تاری نیست. و از این نمونه ها زیاد در قرآن شریف داریم، نصوص و زوار مستقره قرآن در رمید استفسار از قرآن ما زیاد داریم که بعدا باید که موارد شو عرض کنید. و السلام علیکم.
الله تعالی.